هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
اونم توجه کنین به گزارش های برنامه. در حالی که سلسله بازگشت و عودت افغان ها از کشورهای اروپایی شده، این سلسله را به نام عودت داوطلبانه یاد میکنن. همکار ما عبدالحی ورشان پس از گفتگو با چند نفری از عودت کنندگان داوطلب از کشورهای هلند و اتریش گزارش تهیه کرده که اینک با هم گوش میدیم.
بروز 24 فوریه یک تیاره حامل 135 تن از مهاجرین افغان در کشورهای اروپایی به نام عودت کنندگان داوطلب در میدان هوایی کابل نشست کرد که قبلا با فروختن دار و ندار خود و با قبول خطر را خود را به کشورهای اروپایی رسانیده بودند. اکنون شمار از این مهاجرین دوباره به نام برگشت کننده داوطلب به وطن عودت میکنند و سلسله آمد آمد این برگشت کننده ها جریان دارد و هر یک انگیزه های مختلف را برای برگشت عنوان میکنند. دو تن از این برگشت کنندگان، یک از شهر هرات، دیگری از ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، در گفتگو با رادیو آشنا انگیزه برگشتشان را مسئله ناموسی عنوان کردند. محمد جاوید آصفی 31 ساله سابق دکاندار در ولسوالی امام صاحب که در دوران جنگ اخیر در ولایت قندوز از ترس تسلط طالبان به منطقه دار و ندار خود را فروخته، همراه با فامیل 5 نفری، همسر، دو دختر و یک پسر خود را به کشور اتریش رسانیده بود. با قول خودش با وجود دریافت کارت سفید 51% قبولی دوباره داوطلبانه به وطن برگشت کرده است که در مورد انگیزه برگشت خود چنین گفت:
مشکل به این بود که گفتم که مشکل به خاطر سیاسرا بود، چیز واره مذهب از واره دیگه، بساب کای خورده قبول میکرد، درس نبود از یواز درس دانگسش بود و چیزای خراب بود. با جای مسلمان دیگه نظر من نیست کجا باشه، به خاطر دلیلش بود پس آمده.
جاوید آصفی که از حرام بودن غذا گرفته تا نشنیدن آذان و معلوم نبودن قبله شکوه داشت، بیشترین ترس را از تغییر معتقدات نسل جدید وانمود کرده، گفت که اختیار نداشتن بالای اولادها هم یک عامل دیگر
بود. دوجه قانون دیگه شم خراب است که ما از اشتوک اختیار شید نداریم، چیزی که وا اشتوک بگه هم تو میشه. ما گفته نمیتونیم که من دختر خود اشتوک خود که تو مثلا کار خراب نکوی کاراکو، نماز نبود، آذان نبود، حتی قبله را مردم پیدا نمیکرد قبله کدام طرف است.
خانم فاطمه یک زن تحصیل کرده از هرات که بعد از 5 ماه عروسیش دار و ندار را فروخته همراه با شوهرش به سوی کشور هلند شتافته بود، از سختی های غربت سخن گفته، علاوه کرد که اگر وی درست از وضعیت آگاهی می داشت هرگز نمی رفت.
اگه به ما همچون کسی همانند من می گفت و می شنیدم، واقعا خدا شاهده نمی رفتم. خیلی سخت بود، اصلا درست به تحویل نمی گیرم اونجا که میرم، هرچی آدم جلوی تمیر بی عزت تر میشه، حرمتی دیگه نداری، خیلی افتضاحه.
خانم فاطمه از مالیه های گزاف در هلند صحبت کرده، افزود حتی از نفس کشیدن هم مالیه میگیرن. این خانم ایراتی همانند مرد قندوزی از دشواری های فرهنگی با خصوص مسائل ناموسی یاد کرده، التماس کنه گفت که افغان ها باید به اونجا نروند.
از شما خواهش میکنم، اونجا به درد نمیخوره، اونجا اصلا نه کسی که بره نگه ناموس که اصلا تعطیله، اونجا زن و فرزند بریدن معنا نداره، دخترها آدم اونجا هر جوری دل مایه یا اونا هر جوری دل نمای خود رفتار میکنن، شما حق ندارین بگین چرا ایت کردی یا چرا اصلا نمیتونی اختیار داری کنی. اون مردی که ما زنه بچه خوب بره بعد نگه ناموس خود اینجا و خاک کنه و خزه بره، چون اونجا ایت چیزی نیه که این زن منه ای بچه منه، نه اینا معنا نداره برای زنا، همه چی اونجا آزاده.
خانم فاطمه گفت که در کشورهای اروپایی تعداد زیادی افغان ها علاقمند برگشت هستند، اما از شرم زمانه که اونها دار و ندار را فروخته رفته بودن آمده نمیتوانند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
به نظر می رسد که جنای اصلاح طلبان ایران در انتخابات مجلس خبرگان کشور دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند. خالد مفتون همکار ما در مورد وظایف و اهمیت نهاد پرقدرت ایران مصاحبه اختصاصی را با محسن میلانی استاد روابط بین المللی در پوانتون فلوریدا انجام داده و ابتدا از او پرسیده که چی کسی میتونه واجد شرایط مجلس خبرگان باشه و وظایف عمده نهاد چی است. توجه کنید به مصاحبه کامل با آقای محسن گیلانی.
مجلس خبرگان برای رهبری متشکل از علما هستند، در حدود 82 نفر هستند در انتخابات شرکت میکنند و وظیفه اصلی این مجلس یک انتخاب رهبر جمهوری اسلامیه، یعنی انتخاب کسیه که به عنوان سوپریم لیدر یا رهبر عمده جمهوری اسلامیه. دومی که در رابطه با فعالیت‌های رهبر جمهوری اسلامی اینها بحث گفتگو میکنند و قانونی هم این حق رو دارن که رهبر جمهوری اسلامی رو بردارن و یک رهبر جدیدی بذارن. اینا کلن وظایف عمده اینا هستند، ولی تا امروز در این 30 سالی که بوده یک بار تونستن رهبر جمهوری اسلامی رو انتخاب کنن، یعنی آیت الله خامنه ای رو انتخاب کردن، و تا امروز به هیچ وجه دخالتی در فعالیت های رهبر جمهوری اسلامی نکردند.
بله، بر اساس شمار شورا اصلاح طلبان در صدر قرار دارن. حال در صورتی که اکثریت اعضای مجلس خبرگان از اصلاح طلبان تشکیل شود، چی پیامدهایی را در داخل ایران و چی تغییرات میتونه در سیاست خارجی ایران وجود بیاره؟
اصلاح طلبا در حوزه انتخاباتی تهران تونستن موفق باشن. در کل کشور جواب هنوز نیومده، ولی به نظر نمیرسه که اونها کنترل مجلس خبرگان خواهند داشت. ولی در هر صورت در تهران با موفقیت چشمگیری روبرو شدن و اهمیتش اینه که رای دهندگان ایرانی چه در رابطه با مجلس خبرگان و چه در رابطه با مجلس شورای اسلامی نشون دادن که طرفدار اعتدال هستند و با تندروی مخالف هستند. و چون این انتخابات اولین انتخابات بعد از برجام، یعنی قرارداد اتمی بین ایران و 6 کشور جهان بوده، نشون میده که اکثریت مردم ایران طرفدار این قرارداد هستند و میخوان که این قرارداد در آینده اجرا بشه.
جلسات مجلس خبرگان به صورت کل علنی برگزار میشه و یا به شکل سری؟
تا اینجایی که من اطلاع دارم بعضی اوقات ممکنه که علنی باشه، ولی کلن سری. خیلی هم ملاقات اینا ندارن، ولی یک مجلس بسیار پرقدرتی هست. ولی قدرت این مجلس موقعی نشون داده میشه که رهبر جمهوری اسلامی یا فوت بکنه یا اونها بخوان اون رهبر رو بردارن، که در اون صورت تمام صحبت‌های اونها مخفیانه خواهد بود. ولی بعضی اوقات حداقل قسمتی از صحبت‌ها رو اعلام میکنن و چاپ میکنن.
در اصول گفته میشه که مجلس خبرگان ایران به صورت مستقلانه و بدون هر گونه دخالت حکومت تصمیم میگیره. آیا در عمل هم چنین است و یا ای که متأثر از سایر نهادهای پرقدرت در ایران است؟
مسلماً رابطه داره با نهادهای پرقدرت در ایران. هیچ مجلسی یا هیچ گروهی در ایران نمیتونه، نه در ایران، در هیچ جای دنیا نمیتونن در خلاء کار بکنن. به همه رابطه مستقیم دارن به ارگانهای دولتی و ارگانهای پرقدرت خارج از دولت. مجلس خبرگان هم فرقی نداره، اما دولت دخالت مستقیم نه در انتخابات داره و نه در بحث‌های مجلس خبرگان. ولی ما می‌دونیم که در این انتخابات آقای روحانی که رئیس جمهور هستند به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان انتخاب شدند، بنابراین نفوذی که داره ایشون به عنوان رئیس جمهور می‌تونه بیانگر باشه در کارهایی که مجلس خبرگان انجام میدند.
در اکثر موارد گفته میشه که سپاه پاسداران ایران در سراسر ایران از نفوذ برخوردار هستند. آیا گفته میتونیم که مجلس خبرگان از این امر مستثناست؟
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از پرقدرت‌ترین ارگان‌های قدرت در جمهوری اسلامی، تمام که تمام ارتش‌ها در تمام کشورهای دنیا از ارگان‌های اصلی هستند. برای نفوذی که سپاه پاسداران در مجلس خبرگان داره به نظر من بیشتر از جاهای دیگه نیست. در نظر داشته باشیم که تمام اعضای شورای نگهبان همشون از علما هستند و بنابراین تمام ارگان‌هایی که در ایران قدرتی دارن سعی کردن که یه طوری در این نفوذ بیارن، ولی نفوذ اینها تمام غیر مستقیمه و مستقیم نیست.
مرا مسافر نسازی، داستان کوتاه نوشته دکتر اکرم عثمان، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان مهمان برنامه خانم همیرا نکهت دستگیرزاده مرور بر داستان خواهند داشت.
که از خانه ما به گور مادرم می رسد، از لابلای درخت های تناور یک جنگل انبوه می گذرد. هرگاه که قناری ها، فاخته ها و گنجشک های جنگلی آرام می گیرند و صدای باد و صدای هورای باد و همهمه برگ ها به گوش نمی رسد، سکوت سنگین و آرام بخشی بالهایش را بر سایه های ابلق و خواب آور آن را می گذرد و ره گذر را تقدیر می کند. من معمولا از این را به زیارتگاه می روم و بر مزار مادرم شمع روشن می کنم. او می گفت
ما که نباشم تنها تو مرا یاد میکنی، از خاطر که اولادم هستی.
در آخرین شب و روز زندگیش چیزهای گنگ و مبهم گفت که به خاطر کلالت زبان مخشوش و نامفهوم بود. گوشم را نزدیک دهانش بردم تا دریابم که چی میگوید. به هزار زحمت حواسش را جمع کرد و بریده بریده زنهار داد.
هوشت باشه، هوشت باشه که مرا مسافر نسازی.
و بعد از آن چشمهایش را بست. گفتی برای همان یک جمله نفسش را نگه داشته بود. مادرم دین بزرگی برگردنم گذاشت و من هم به پاس رضای خاطرش لبیک گفتم. در آن لحظه ممکن نبود که دلش را بشکنم و چیز دیگری بگویم. در طول این 10 سال که در آن شهر زندگی میکنیم هرگز نفهمید از وطن چقدر دور شده است. گاهی از من و عروس و نواسه هایش می پرسید
از اینجا تا مزار شریف چند ربات هست؟
خندیده جواب می دادیم 1000 ربات را مادر. با حیرت می گفت
اوه چقدر زیاد، هوش از سر آدم کوچ می کنه بچه.
مزار شریف زادگاه و شهر کودکی هایش ورد زبانش بود. حق و ناحق آنجا و زیارتگاه هایش را یاد می کرد.
یا شای اولیا بدادم برس، شای اولیا پشت پناهشان باشم، علی شای مردان مددگارتان باشم.
امیدک یکی از نواسه هایش می پرسیدش بوبو جان، شاه مردان کیست؟ پاچو بود؟ جواب می داد
نه گل مادر، بالاتر از پاچو شیر خدا بود، شیر خدا.
امیدک با تعجب می گفت چی شیری؟ آیا شیر خدا بسیار کلان است؟ مادرم پاسخ می داد
چی می دانم؟ می گم شیر خدا شیر شیر است، جوره ندارم.
امید باز می پرسیدش شما را که دید غر نزد؟ مادرم بلبخند جوابش می داد
نفس مادر، شیر خدا شیر راستی نبود، مثل شیر زوراور و دلاور بود، اما مثل تمام مردم آدم بود.
امید می پرسیدش شیر خدا در کجاست؟ چی می کنه؟ مادر کلانش جواب می داد
وفات کده، بر رضای خدا رفته، در مزار شریف است. ما از مجسم خورترک که بودم، مرا مادرم به زیارتش می برد و دقم دعا می کرد.
امیدک می پرسیدش چی دعا؟ چی می گفت؟ مادر کلانش جواب می داد
دعای خیر. می گفت یا شای مردان، سکینه را مسافر و دربدر نکنی.
مادرم را دست تقدیر منزل به منزل بر کجاوه اشتر از مزار شریف کنده بود و از راه کج و پیچ تیربند ترکستان، دره بامیان، کتلهای شبرتو، قرغنتو، تکانه و میدان شهر به کابل آورده بود. یکان وقت مادرم می پرسید
بچه ایجا کجاست که مرا آوردی؟
جواب می دادم آخر دنیاست مادر.
اونجا کجاست؟
جواب می دادم طبقه هفتم دوزخ، تحترین جهنم که از یک تکه از کوهای یخ ساخته شده، نه پای چرنده و نه بال پرنده به اوجا می رسه. با ترس و دلهره می پرسید
پس اینجا دوزخ است؟
جواب می دادم هزار سال پیش اینجا دوزخ بود مادر، اما خداوند از برکت دعای مادرها اینجا را سبز و خورم و گل و گلزار کرد. ولی چند رو با دورتر از این شهر هوا به اندازه یخ می شه که سنگ می ترقه و هفته و شش ماه تمام دل نمی کنه که طلوع کنه. لا بلا شوس و تاریکی و ظلمت، خرسای کلان و پشمولودش از ترس تاریکی ماها دغارایشان پت میشن و بسیار آهسته نفس میکشن. خداوند ظالمترین، بدخاطرین و خودخاطرین بندایش همونجا زنجیر و زولانه کده تا همیشه بلرزن و عذاب بکشن. با نگرانی بر زانوهایش میزد و میپرسید
بچه ملک خدا تنگ بود که ما را نزدیک دوزخ آوردی؟
جواب میدادم نه مادر جان، ملک خدا تنگ نبود، مگم دل بنده های خدا تنگ بود. خبر نداری که هر قوم و قبیله دور ملک خدا دیوال بالا کدن و تا کوله مسافر با آسمان نرسه دروازه خدا برویش و نمی کنن. مادر جان افغان ها هم کفران نعمت کردن و به غضب پروردگار گرفتار شدن. حال کارشان به جای رسیده که از هندو و مسلمان وطن گدایی میکنن. نیکبخت زیر یک سقف و یا یک خیمه میرسه، ولی بدبخت درا و نیمرا از پای میمانه و جان به حق میسپاره. مادرم هاج و واج و وحشت زده می پرسید:
اکرم بچیم، اگه از اینجا ما را بیرون کنن ادمن به دوزخ می رسیم.
جواب می دادم: مادر جان سودا نکنین، خدا مهربان است. اگر دعای شما باشه خدا به داد ما می رسه. پیغمبر گفته که بهشت زیر پای مادران است. ترسش برطرف می شد، اما چادرش را پس می زد و از سوز دل نفرین می کرد.
الهی ترکی و امین و گل بودین، خانه تان خراب شود که خانه مردم خراب کردین. در تا ترین طبقه دوزق جایتان باشد.
می پرسیدم: مادر جان دلتان هنوز یخ نکده؟ جواب می داد:
دگاه چطور می شن؟ غم دگاه را کی می خوره؟ من مادر هستم بچیم، من مادر هستم، دلم برای همگی می سوزه.
از وعده های من به مادرم 4 سال و 10 ماه و چند روز می گذرد و کمکان ناقوس زنهارش در گوشم صدا می کند:
مرا مسافر نسازی بچیم، مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی.
بین خاک وطن و ای قاف دنیا هزارها شهر خرد و کلان، کوه و کوبچه و دریای شور و شیرین دهن باز کرده، به اصطلاح عصای ما سوزن و کفشهای ما پوست سیر گشته تا بدینجا رسیدیم. حالا مگر ممکن است که جنازه را بار کنم و کابل برسانیم؟ در راهی که به گورستان مسلمان ها منتهی می شود، یک گور از یاد رفته نیز کنار راه وجود دارد که نه کسی صاحبش را می شناسد و نه خود می گوید که کی بود. تا حال چندین بار کوشیدم که لوح مزار او را بخوانم، توفیق نیافتم. روز پیرمرد سویدنی که از دور مراقبم بود نزدیک شد و پرسید: میخوایی او را بشناسی؟ جواب دادم: بله. توضیح کرد که این گوری یک مسلمان هندی است که پدر بزرگ خانوادهش بود. آن وقت ما برای مسلمان ها قبرستان اختصاصی نداشتیم، لاجرم او را همینجا به خاک سپردند. پرسیدم: مقیم اینجا بود؟ جواب داد: آن وقت وضع ناروشن داشت و هنوز اجازه اقامت نگرفته بود، از فرط انتظار دقمر شد. خانواده آن بدبخت آواره‌های اجران کشته بودند که از هند به نایجیریا، از نایجیریا به یوگندا کوچیدند و از یوگندای ایدی امین دیکتاتور آن مملکت اخراج گردیدند تا به اینجا رسیدند. به صیغه کنایه و مزاح پرسیدمش از اینجا به بالا کشور دیگری هم هست؟ خندید و جواب داد آره، قطب شمال. خیلی آسان میتوان با آنجا رفت، بی پاسپورت و بی دغدغه خاطر. فهمیده بود که من هم مهاجر هستم و برای خود گوری جستجو میکنم. تشکر میکنم و راهم را پیش میگیرم. در مدخل گورستان پایین پای مادرم چشمم به مقبره یک زن شوهر مرده بوزنیایی میافتد که بر سنگ مزارش نوشته شده بود او از سربنیتسیا بود. شوهرش را در قتل عام مسلمان ها توسط سربها از دست داد و ناگزیر به فرار شد. نیم متر دورتر از او محمد ابراهیم اهل سوریه را به خاک سپرده بودند که در بلندی های گولان میزیست و بعد از تخریب خانه اش توسط تیارات اسرائیل ناگزیر به ترک یار و دیار شد تا اینکه همینجا رسید. در دست چپ ابراهیم حنیفه یک بیوه ترک خوابیده که در آسمان ستاره و در زمین بوریا نداشت و یک عمر هر دم شهیدی و سرگردانی کشید تا اینکه همین جا صاحب 2.5 متر زمین شد. پیش از گل و سبزه خودش را کاشت تا از نو بروید و سبزه شود. چند رتیف دورتر از مادرم دو جوان ایرانی را دست تطاولگر روزگار زیر زمین برده که قاتل و مقتول هم دیگرند. برادر خوانده یک دیگر بودند و خانواده هایشان با هم رفت و آمد داشتند. مقتول در یکی از جاده های این شهر دکان خرده فروشی داشت و قاتل تا چند روز پیش اوقات بیکاری را پشت دخل او می نشست و برادروار کمکش می کرد. روز صاحب دکان با همان مقتول با شوخی احمقانه و غلیظ او را به شدت از خود رنجاند. قاتل که آدم سخت عصبانی مزاج بود برافروخته از دکان برآمد و ساعت بعد با یک تفنگچه برگشت و با چند شلیک پیاپی هم دوست دیرین و هم خودش را به خاک و غنگ افتاند. معتبرترین قبرها از آن یک جوان بلند بالا و خوش قیافه آلبانیایی است که به سفارش همسرش تصویر تمام قد او بر لوحه بسیار بزرگ چاپ و دریغ تلخ بیننده را باعث می شود. از چند ماه به این طرف در رقابت با آن مقبره نسبتاً با شکو یک خانم ایرانی مزار شوهرش را با کناره فلزی طلای رنگ طبقه های از گلهای زینتی 3-4 سرو نورسته و لوح مزین با منظومه مهدی سهیلی آراسته است که رشک و اشک خواننده را برمی انگیزد. من اکثرا بعد از اتحاف دعا بروان مادرم سراغ آن گور میگرم و چنین میخوانم: ای رفته از برم به دیاران دور دست، ای رفته از برم به دیاران دور دست، با هر نگین عشق به چشم تر منی. هر کجا که عشق است و صفاست و بوس هست در خاطر منی. دو صف بالاتر از آرامگاه مادرم، ابوبکر، یک پناهجوی سیاه پوست نایجیریایی، سر آغشته به خونش را بر سنگ لحد ساییده است. او مزد چند سال کارش را در نایجیریا چون تخم مرغ به دیوار کوبیده تا در سویدن به کار بهتر برسد، اما جواب رد گرفته. لاجرم خود را از صخره به پایین انداخته است. از این دست بیشتر گورهای آن گورستان از آن آواره هایی است که چنان سرنوشت هایی داشتند. از بام تا شام چندین بار قطارهای مسافربری بغزنان از حاشیه شرقی آنجا می گذرند و حسرت بازگشت مسافرها به خانه هایشان را دامن می زنند. من هم گاه و بیگاه صدای مادرم را می شنوم که:
بچه مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی، مرا مسافر نسازی. پایان داستان امشب ما. در این قسمت دکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده مهمان برنامه این داستان را مرور می کنند. خانم نکهت، شما خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما خانم عزیزی و به جناب احجان عزیزاده.
دکتر سب سلام مرام قبول بکنن.
سلامت باشین. از طریق شما میخوام به شنونده های بسیار عزیز شما که حتما به هوای شنیدن صدای شما دو گردانمده بسیار موفق در رادیو میشینن و گوش میتن سلامت داشته باشم.
تشکر
لطف کردین. داستانی که امروز انتخاب کرده بودین سر به آغاز ادبیات فارسی دارم. هرچند کار بسیار نیکه که رادیوی شما شروع کرده در یه اواخر پرداختن به داستان هایی که عمدتا در مهاجرت شکل گرفتن و بوی و هوای مسافری در اونا بیشتر موج میزنه، امرای روزگار که در داخل افغانستان زندگی میشه، همخوانی عجیبی داره در این روزا. همه ما و شما خبر داریم که تب مهاجرت در افغانستان بسیار بالا گرفته و اگر اندوه و چشم برایی مسافر نباشه، دغدغه از وطن برآمدن هست. هیچ خانواده نیست که از این بیرون باشه، از این موضوع بیرون باشه.
اول
آغاز داستان که عنوان داستان از شروع کنیم، مرا مسافر نسازی، متوجه میشیم که خود این جمله جمله حسرت آلود و به همزمان بیانگر دو موضوع بسیار مهم برای باشنده های فرهنگ است که ما به تعلق داریم. اولا مسافرت به نوع یست تبدیل میشه در فرهنگ ما، برعکس آنچه در جهان غیر ما مسافرت به معنای کشف و شهود و آگاهی و دست یافتن به سرزمین ها و معلومات های افقی بیشتر است، در فرهنگ ما یک نوع مرگ است، یک نوع نابودی است و یک نوع بیگانه شدن، کنده شدن و بیچاره شدن. این ما در ادبیات کلاسیک خود میبینیم، اما پیش از اینکه به ادبیات کلاسیک برم دلم میشه که از همی اروپا و از همی فرهنگ مشترک اروپایی که با امریکا و کانادا بیشتر نکات مشترک دارن تا تفاوت، از توماس مان یاد کنم. توماس مان در سال 1929 از کشور خود بیرون میشه، مدت را در فرانسه زندگی میکنه، باز به سوئیس، باز امریکا میره. در سال 1938 از توماس مان در یک مصاحبه پرسند میکنند که آیا مهاجرت و زندگی در تبعید، زندگی در حالت مهاجرت برش پس یک بار سنگین بر دوشش نیست؟ توماس مان جواب میده که بیگمان چنین است، بیگمان بار سنگین بر دوشم هست، اما وقتی شرایطی که بر داخل کشور من در آلمان حاکم هست دور میبینم و احساس میکنم از دور، این سختی، تحمل این سختی برم بسیار آسان تر میشه.
بله.
و دقیقا آینه از هستی و بودباش ما مردم در کشورهای اروپایی است که در اینجا البته ما عنصر تفاوت‌های عجیب و شکل فرهنگی را هم با خود می‌کشیم. ما با فرهنگ دوگانه زندگی می‌کنیم، با ارزش‌های دوگانه روبرو هستیم. در باره را که ما به حساب تبعیدی می‌کشیم بسیار سنگین‌تر از یک نویسنده آلمانی در امریکا یا نویسنده فرانسوی در آلمان است.
دکتر صاحب
از اینکه می‌بینیم که یک در این دکتر صاحب اکثر آسمان تصادفاً نیک کاملا با دید واقعیت گرا به داستان پرداخته و در این داستان کوشش شده که نو سبب‌یابی شده و دلیل اینه که چرا ما بیرون از خاک هستیم به دست خواننده اثر بدن با دلایل واقعگرا، حتی اسمهای کاملا حقیقی برده میشه. تخیل یکی از عناصر عمده و سازنده داستان است، در اینجا اگر هم هست در حدی هست که قابل بسیار قابل قبول است و بسیار به حقیقت نزدیک است. ما نمیفهمیم که دو جوان ایرانی که هم دیگر قاتل و مقتول هم دیگر هستند واقعیت دارند یا نی، اما بسیار نزدیک است به واقعیت هایی که ما و شما هم بیسه آینده و مهاجر مشتاق
دیده میشه. گمی جنبه های عاطفی داستان بیشتر است. ما اگر داستان اصلی بوده بررسی کنیم دکتر صاحب، که کسی که را نوشته میکنه، کسی که داستان میخوانه و کسایی که داستان میشنون شنونده هستن، این شما چطور ارزیابی میکنین با در نظر داشتن این محتوای از داستان؟
من فکر میکنم معمولا همین رقم هست، یعنی شما داستان یا شنونده هستین، حتی در صورت بسیار عادی و معمولی که یک آدم یک گزارش برای شما میده یا یک جزی از زندگی خود قسمت رویداد را برای شما قصه میکنه، شما شنونده هستین. در اینجا ساختار جملات و کاربرد کلمات شما را وارد میکنه در عمق عاطفی داستان و یا ای که شما را عبور میده از کنار داستان. اما وقتی شما میخوانین یک داستان هم نویسنده در موقف بیان کننده رویداد تمام تلاش خود به کار میبره که آنچه که برای خودش بسیار مهم است و بسیار حیاتی است برای شما برازنده بسازه و نکات اثرگذار داستان خود رویش بسیار کوشش کنه.
بسیار دکتر سبا باشین که گپ شما رو من قطع کنم. من به حق و به یقین که یکی از شاهکارهای دکتر سبا اکرم عثمان است، مرقمه که شما هم دکتر سبا بسیار میشناسین و سر گذشت ما هم همی بوده که مدت با یک جا با هم همکار باشیم در رادیو افغانستان، ولی یکی از شاهکارهایش است، یکی دکتر سب واقعا شاهکار، هر دفعه شاهکار آفریده، ولی شما یاد کردین از عمق داستان که به یقین دکتر سب و اکرم عثمان در این داستان احتمالا تلاش زیاد از این بوده که حقایق جامعه را چنان بیان بکنه و چنان به او بپردازه که هر کسی که شنونده ایش است و خواننده ایش است رو به عمق داستان ببره. امیره شما میخواستین که زیاد سرش
دید؟ دقیقا حالت را که در مهاجرت برای آدم دست میده همی است. یعنی پیشتر هم اشاره کردم که در فرهنگ ما مرا مسافر نسازی در قد مرا نکوشی یک نوع منا میده. یعنی آدم ها در وطن خود، در محیط خود، در وطن معلوف خود در حقیقت زنده هستن و میبینیم که در اینجا دکتر سبکرم عثمان مادر بعد یک 4 سال و چند ماهی میگذره که مادرم برای من وصیت کرده بود که مرا مسافر نسازی. این به این معناست که باید یعنی اول چیزی که در ذهن ما به ایس خواننده رسان یا شنونده رسان خطور میکنه این است که وصیت مادر به فرزندش ایست که مرا پس بعد جنازه مرا باید به خاکم ببری و به همونجا به خاک بسپاری.
و احتمالاً استفاده از واقعیت ها و سرنوشت عاطفی خود نویسنده هم به این دخیل بوده باشه؟
امکان داره بسیار زیاد. بله بسیار امکان داره که داستان بسیار حقیقی باشه و سرنوشت خود نویسنده باشه. من البته از خود دکتر سب نشیدیم که زندگی خودشان و مادرشان باشه، اما فکر میکنم که بسیار اتفاق مفته ای که دیگه فرزنده ای توانه دیگه ندارن که ای وصیت رو بجا کنن. و چرا با مادر در اینجا مجموعی از ارزش ها، زیبایی ها، باورها و اعتبارهای نویسنده هم هست که دیگه اونا رو نمیتونه دو وطن ببره و به خاطر اینا رو میارد و در گورستانه که به نامشان، به نام مهاجرین، به نام مسلمان ها جدا شده در اینجا می دفن میکنه. اینجا میبینن که وقتی نویسنده که راوی داستان هست داخل میشه در داستان، در تمام حالات در حال راه رفتن است. شما از لحظه که داستان شروع میشه تا لحظه که ختم میشه در جای از زبان راوی نمیشنوین و نمیخوانین که بگویه که نشستم و یا همچنان که دراز کشیده بودم. تمام داستان در حالت راه رفتن اتفاق میفته، یعنی یک عبور لایتنایی است و این آدم به طرف گور میره و به طرف مرگ میره و تمام حالات هم مادرش و صدایش که مرا مسافر نسازی در ذهنش ترین است. یعنی در تمام حالات اون مادرش که میتونه مادر نماد از تمام زیبایی ها، ارزش های معنویش باشه در خود حفظ میکنه و میگه که من در خود حفظ میکنه میره و وقتی میره در سر هر گوری که میره در حقیقت میبینیم که این مرگ ها جریان دارن، مرده ها خوابیدن اما مرگ ها جریان دارن. آدمی که از نایجیریا آمده هنوز جریان داره، هنوز هر روز امکان داره یکی از نایجیریا بیایه و به می شکل باشه. دو ایرانی که همدیگه رو کشتن، زن بوسنیایی که شوهرش کشته شده. میبینید که داستان از یک جای شروع میشه که مادر نویسنده است اما بعدا تعمیم پیدا میکنه بر بسیاری از مرگ های دیگه که مسافر شدن، بسیار بسیار جنازه هایی که مسافر شدن. تنها اون نیست که مادر خود مسافر ساخته، بلکه میبینه که شرایط و حوادث و رویدادها قسمی آمدن که شمار کثیر جوان، پیر، مرد، زن، کودک اینا در یک سرزمین ناخواسته، یکی بدون هویت و باقی مانده با هویتایی که در جستجویش بودن زیر خاک خفتن و هنوز نویسنده با صدای مادر خود را میره. هنوز وقتی در زیر درخت ها و از مابین جنگل عبور میکنه، جنگل میتونه نمادی از جامعه بشری باشه، میتونه تمام صدای پرنده ها و اینا طبیعت باشه که انسان در خود گرفتن. یک کار بسیار جالبه که آقای زاده در این داستان دکتر سب اکرم عثمان کردن این است که این داستان آغاز و انجام داره که ما در داستانهای قدیمیشان سراغ داریم نداره. شما در داستان مردار قبل است یک آغاز داریم و یک انجام داره، اما در این داستان خود داستان در قید یک فلش بک است، از مرگ مادر شروع میشه، از رفتن طرف گور و تمام زندگی مادر در فلش بک و داستان ها و اعتقادات مادر که شیر خداست، که وطن خودش است، یادهایش است، سفرهایش است، در یک فلش بک یاد ایراوی میه براوی اونا رو بر ما قسم میکنه، یعنی از خود گور شروع میشه و به خود گور ختم میشه. اما در اینجا دکتر سبکرم اصلا امرای باز کردن یک داستان چندین داستان دیگر شروع میکنه. داستان یک ایرانی، داستان یک مسلمان هندی، داستان یک فلسطینی، داستان یک سوریایی، و میبینیم که در این داستان ها دیگر سرنوشت های فراوان را داخل میکنه بدون از اینکه هیچ کدام از این داستان ها آغاز داشته باشند.
بله، و در اینجا جناب دکتر با معذرت که سرنوشت یک زن است، سرنوشت یک زن است که دستخوش سیاست ها میشه، که خودش در سیاست ها یا در حوادث جهانی سهم نداره، اما قربانی این درگیری ها میشه.
بله.
و میترسه، یک نوع ترس و هراس داده و همیشه از فرزند خود، از خانواده خود میخواهی که مرا دور نسازی. اما عقاید داره که مزار کجا بود و چی بود، مادر کلانم چی میگفت.
بله، خود مادر نماد از سادگی دنیایی است که او به او تعلق داره، یعنی به پیچیدگی روابط سیاسی جهان که به او تعلق داره هیچ ربطی نداره. یادم کوچکتر اطلاعی هم از حوادث و رویدادهای اطراف خود نداره، دنیایش خلاصه است بسیار. هنوز در ارزش‌های متوجه هستم که با فرسنگ و بروبات اندازه میکنه فاصله ها را، اندازه کردن فاصله ها به ربات به معنای سادگی ذهن است که او به او تعلق داره. و این طرف جهان جایی را که قبرها را راوی حساب میکنه با روابط بسیار پیچیده و مدغم قربانی گرفتن. تمام اینها چه قربانی فقر است که او زن ترکیست، چه قربانی سیاست است که فلسطینی و سوریایی است، و یا آدم های دیگه که در قبرستانی مسلمان ها افتادن، و او آدم خودکشی کرده، زن ایرانی که برای شوهرش مقبره طلایی درست کرده، یا زن ایرانی دیگه که برای شوهرش شعر با مو علاقه مندی که در فرهنگ فارسی به شعر هست، یک شعر از مهدی سهیلی رو روی قبر شوهرش نوشته. تمام اینا نشان میده که ما دیگه گورهای گردان میشیم. اگر امی توماس من در یک مصاحبه خود میگه که من آلمان امرای خود هر جای میبرم، من هر جایی که باشم در آلمان هستم. در این داستان دقیقا میبینیم که تمام مهاجرین که در اونجا جان دادن در قدر در وطن خود هستن، فقط وطن خود سرگردان کردن با خود، وطن است که در اونا مسافر شده، و اینا در یک جهان مسافر هستن، در جهانی از ارزش ها، مفاهیم و کنش ها و تنش هایی که بسیارش مربوط خودشان.
ببخشید ما فقط 2 دقیقه وقت داریم دکتر صاحب، که در یک جملات کوتاه بتانیم که داستان در مجموع چه نوع داستانه است، چه انعکاس از ایه بله برای افغانستان و مردم جهان.
داستان البته در داستان است، مثل تمام داستان هایی که اینجا خوانده باشه داستان کوتاه است، یک خط فکری داره و او نشان دادن زندگی در غربت و در هجرت است، و زهر هجرت نشان میده و تقلاها و تنشایی که آدم ذهنن با خود داره و با فرهنگ خود، با ارزش‌های خود داره در بیرون روی از این و نو، یعنی کلن داستان آتیسی است و در یک نوستالژی شکل میگیره و در گیری های ذهنی و روانی یک مهاجر نشان میده.
با چقدر صدق میکنه به شرایط امروزی افغانستان، ایتور نشان میده که این داستان هیچ وقت کونه شدنی نیست، با وقت زمان به پیش میره.
فقط یک بیت از حافظ اگر وقت باشه بفتر میخونم که در همین خط فکری داره، هرچند که حافظ هیچ سفر نکرده. میگه نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبان قصه پردازم، به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا برفیقان خود رسان بازم.
بسیار تشکر دکتر
سیب محترم. مثلا شعرهای زیادی ما در ادبیات فارسی داریم که افراد زیاد نالیدن، نه وطن داشتن در متن ارزش‌های بومی خود زیستن است.
بسیار
تشکر. بسیار زیبا بیان شده.
یک جهان ممنونتان از توضیحاتی که شما دارید.
بله و از جناب دکتر سیب اکرم عثمان هم امیدوار هستم که برنامه ما شنیده باشن. یک عالم منتگذاری که چونین چیزی را خلق کردن که انوزم همگی با علاقه و اشتیاق میتونن بخونن و پند بگیرن و درس بگیرن.
ای کاش دکتر سیب اکرم عثمان در رسانه ها سهم بگیرن و با ما باشن و در این برنامه آوازشان بشنیم.
بله. بسیار زیاد تشکر دکتر سیب نگهد.
تشکر از شما. سلامت باشید.